بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس برون جلسه از مجالس شرح صحیح بخاری. رسیدیم به آغاز کتاب ایمان، دومین کتاب صحیح بخاری و باب اول آن، باب ایمان و قول النبی صلی الله علیه و سلم بنی الاسلام علی خمس و هو قول و فعل و یزید و ینقص. عنوانی که امام بخاری برای این کتاب انتخاب کرده باب ایمان، کتاب ایمان، بعدش هم باب ایمان، یعنی اینکه احادیثی رو در این زمینه یا آیات احادیثی رو خواهد آورد که در این زمینه هست، در بیان مراد و مقصد از ایمان، ایمان چیست و فرمایش پیامبر صلی الله علیه و سلم که بنی الاسلام علی خمس. به این حدیث هم میگن معلق، در باب، در عنوان باب جا داده، چون هیچ سندی برای اون ذکر نکرده، فقط حدیث رو منسوب کرده به پیامبر صلی الله علیه و سلم، در صورتی که به صورت مسند در همین کتاب و در همین باب خودش روایت خواهد شد. سپس امام بخاری فرمود و هم قول و فعل، یعنی بعد از اینکه در بین تمام منسوبین به اهل سنت اتفاق نظر وجود داره که آغاز ایمان آن حالت است که در قلب صورت میگیره، تصدیق بالجنان اصطلاحا میگن، در مسئله اینکه باید گفته بشه با زبان و آیا اینکه بعد افعالی که ما انجام میدیم هم داخل مسمای ایمان وارد میشه یا نه، اختلافی بین مرجعه و مرجعه فقها و اهل سنت در این زمینه که اهل سنت میگن و هو قول و فعل، ایمان هم باید که با زبان گفته بشه، قول و بگی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، و با گفتن این جمله از آن چیزی که در قلب صورت گرفته تعبیر بکنی، و فعل و همچنین افعال، کارهای نیک و شایسته که ما انجام بدهیم جزء ایمانه، با توجه به آیه‌ای که در این زمینه و حدیثی که در این زمینه وارد شده، الایمان بدون سبعون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله و ادناها امامة الاذى عن الطريق، و پایین‌ترین درجه ایمان در این حدیث که برداشتن آن مسائلی است که در راه مردم باعث آزار و اذیت میشه، یک فعل که پیامبر صلی الله علیه و آله را از ایمان دانست، فرمود ادناها امامة الاذى عن الطريق و یزید و ینقص. و سر این مسئله ما اختلاف نظر وجود داره که آیا ایمان بالا پایین میشه یا نه، اختلافاتی که در این زمینه وجود داره، ولی امام بخاری همراه با دیگر علمای اهل سنت با توجه به آیات و احادیث وارد در این زمینه این مسئله رو تقریر میکنه که یزید، یعنی یزید با طاعات، با کارهای خوب و پسندیده که ما انجام میدیم، بر اصل ایمان افزوده میشود و یعنی کمال به کمال میرسه، و ینقص و از آن کاسته میشود. با این توجه که ایمان یک اصلی داره که با گفتن شهادتین حاصل میشه، بعد این اصل با انجام دادن کارهای خوب بر درجات آن افزوده میشه که اصطلاحا در نزد علما بهش میگن کمال الایمان الواجب یا کمال الایمان المستحب. در اصل ایمان تمام مسلمان ها با هم برابر هستند، در اصل ایمان، در ایمان به اکمان ایمان، ولی در درجات آن با هم دیگه تفاوت دارند، و ابرار کسانی هستند که کمال ایمان واجب را حاصل می کنند، و مقربین کسانی هستند کمال ایمان مستحب را حاصل می کنند، یعنی از واجبات گذشته بعد از به جای آوردن تمام واجبات مستحبات را هم انجام می دهند. اما کسانی که فقط در اصل ایمان باقی می مانند و نه از کمال واجب آن و نه از کمال مستحب آن برخوردار هستند، اصطلاحا بهشون میگن فاسق، یا کسانی که به خودشون ظلم می کنند، و من هم ظالم لنفسی، ولی از اصل ایمان باز هم برخورداره، و از اینها باز هم به نام مؤمن یاد می شود، و تحریر و رقبت مؤمن ها در کفاره قتل، اگر یک بنده مؤمنی را آزاد بکنی که گناه میکنه و فاسق هست، باز هم این کار صورت گرفته و یک بنده مؤمن آزاد شده، این با توجه به اصل ایمان. یا انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم دیگر برادر هستند. مؤمنین در این اطلاق قرآن همه مسلمان ها وارد میشن، چون همه این رابطه برادری بین آنها وجود داره. قال الله تعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. امام بخاری در اینجا چندین آیه رو ذکر کرده برای این مسئله، برای بیان این مسئله مهمی که ایمان بر آن اضافه می شود، یعنی بر درجات آن افزوده می شود. مخالفین اهل سنت مانند مرجئه و مرجئه فقها میگن که ایمان قابل بالا پایین شدن نیست. بعضی‌ها میگن اضافه میشه ولی کم نمیشه، و بعضی‌ها میگن اگر کم بشه انسان دچار کفر میشه. و این البته همه زائده اجتهاداته، ولی ادله شرعی دلالت بر این مسئله میدن و انسان مؤمن هم اون رو لمس میکنه در زندگی خود. وقتی که مثلا رمضان میاد و بر طاعات و عباداتش افزوده میشه، خودش احساس میکنه که بر ایمانش افزوده شده. یا مثلا وقتی که بره جاهای مقدس مانند مکه یا مدینه، مثلا احساس میکنه که بر ایمانش افزوده شده. ولی وقتی به جاهای میره که فسق اونجا را در بر گرفته، در شهرها و کشورهای فساد زیاد هست، احساس میکنه که ایمانش داره میاد پایین و ایمانش کاسته میشه. این حقیقتیه که هر انسانی اون رو در زندگی خودش درک میکنه. لیجرد و ایمان ما ایمانهم، آیه 4 سوره فتح آغازش هم اینه که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیجرد و ایمان ما ایمانه، تا اینکه بر ایمان آنها ایمان بیشتری افزوده شود. خب این آیه نص صریح و قاطع از دلیل که ایمان بر آن افزوده میشود. وزدناهم هدى، آیه 13 سوره کهف، بر هدایت آنها افزودیم. ویزید الله الذین اهتدوا هدى، و الله عز و جل آن کسانی که هدایت یافتند را بر هدایت آنها افزود. والذین اهتدوا زادهم هدى و آتاهم تقواهم، آیه 17 سوره محمد، کسانی که هدایت یافتند الله تعالی بر هدایت آنها افزود و به آنها درجه تقوا داد. و آتاهم تقواهم، و آیه 31 سوره مدثر، و یزداد الذین آمنوا ایمانا، تا بر ایمان کسانی که ایمان آوردن افزوده شود. و آیه 124 سوره توبه، ایکم زادت هذه ایمانا و اما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا. و همچنین آیه 173 سوره آل عمران، قول مجل ذکره، فخشوهم فزادهم ایمانا. و قوله تعالی، وما زادهم الا ایمانا و تسلیما، آیه 23 سوره احزاب. این همه آیه در بیان این که ایمان قابل افزایش هست، و از لحاظ عقلی هم استدلال میکنن که هر چیزی قابل افزایش هست، قبل از افزایشش دارای صفت نقص میده که بر آن افزوده شده. یعنی در مقایسه با این دو درجه، خب قطعا درجه 2 از 1 بالاتره، 3 از 2 بالاتره، 4 از 3 بالاتره. همینطور که پس تا زمانی که امکان داره این بره بالا و به کمال نرسیده باشه که بالاتر از اون درجه نباشه، یعنی درجه قبلیش ناقصه، کمه، پس قابل اضافه شدن هست و ایمان بران افزوده میشه. در چه قسمتی بر ایمان افزوده میشود؟ گفتیم در اصل ایمان همه یکسان هستن، ولی در درجات ایمان که با افعال، با طاعات و عبادات صورت میگیرد، افزایش ایمان در این قسمت صورت میگیره که یا انسان رو به کمال ایمان واجب میرسونه و یا انسان رو به کمال ایمان مستحب میرسونه. سپس معود والحب فی الله والبغض فی الله من الایمان، از شعبه های ایمان منظور امام بخاری اینه که از جمله شعبه های ایمان الحب فی الله، این که شما انسانی را به خاطر الله متعال دوست داشته باشه، مؤمنه از هر کجا که باشه و از هر صفتی که برخوردار باشه، مؤمن دوستش داره، اونم به خاطر ایمانش، نه به خاطر چیز دیگری. مسائل دنیوی تو این زمینه هیچ ربطی نداره. والبغض فی الله، و همچنین برعکس حب، بغض، تنفر داشتن، کینه داشتن، دشمنی داشتن با اهل فسق، با اهل کفر، با ملحدین، با مشرکین، این هم از ایمان. یعنی این که ایمان اقتضا میکنه که انسان اینگونه باشه. و كتب عمر بن عبد العزيز الى علي بن علي ان للايمان فرائض وشرائع وحدودا وسنن. عمر بن عبد العزيز که یکی از خلفای بنی امیه بود و در عدالتش و دادگستریش زبان زد همه هست، از سال 99 تا سال 101 خلیفه شد. قبل از آن امیر مروان بن الحكم بود و امیر عبدالملك بن مروان بود و ولید بن عبدالملك امارت میکرد برای پسر عموهای خود، چون همه اینها فرزندان مروان هستند و عمر فرزند عبدالعزیز است، عبدالعزیز ابن مروان و اونها فرزندان عبدالملک ابن مروان بودند. پسر عمو هستند ما هم دیگه. امارت میکرد براشون، امیر مدینه بود مدتها، و در سال 99 بعد از وفات سلیمان ابن عبدالملک به خلافت رسید و بعد از 2 سال فوت کرد که گفته میشه، مورد ترور قرار گرفتن، سمیش کردن، اینطوری میگن، نذاشتن که ادامه پیدا بکنه و دوباره خلافت برگشت به فرزندان عبدالملک. یعنی بعد از عمر بن عبدالعزیز شخصی به نام یزید بن عبدالملک خلافت را دوباره بر عهده گرفت. عمر بن عبدالعزیز زمانی که خلیفه بود به عدی بن عدی، احتمال زاده که از عمرای عمر بوده، نامه می نویسه که ان للایمان فرائض و شرائع و حدودا و سنن. ایمان شامل همه این مسائل میشه. فرائض دینی ایمان، شرائع ایمان، حدود الهی که اجرا میشه به عنوان عقوبت های برخی از گناهان مانند عقوبت دزدی، عقوبت زنا، عقوبت تهمت به زنا، این حدود هم جزء ایمان و سنن. و حتی برخی از مسائل که سنت مستحب به ما انجام میدهیم هم وارد ایمان میشه. فمن استکملها، هر کسی که همه این مسائل رو کامل بکنه استکمل الایمان، ایمانش رو کامل کرده. و من لم یستکملها لم یستکمل الایمان، و کسی که این کار رو نکنه، کاملش نکنه، ایمانش کامل نیست، ناقص. و این اعیش، اگر که زنده بمانم، فسأبینها لکم حتی تعملوا بها، تمام این مسائل رو براتون بیان میکنم یکی یکی تا شما به آن عمل بکنین. و این امر فما انا علی صحبتکم بحفیظ، و اگر هم بمیرم عمری باقی نباشد، دیگه من بر این که بخوام با شما ها همراه و هم مجلس و هم دنیا باشم زیاد حرص این مسئله رو ندارم، یعنی که زیاد رغبت ماندن در این دنیا رو ندارم. و قال ابراهیم، منظور از ابراهیم رومی نخعی، یکی از شاگردان عبدالله بن مسعود در کوفه از بزرگان تابعین، میفرماید که ولکن لیطمئن قلبی. ببخشید، ابراهیم علیه السلام خلیل الله پیامبر، پیامبر ابراهیم آنچنان که در سوره بقره آیه 26 آمده که فرمود ولکن لیطمئن قلبی، این زمانی بود که گفت رب ارنی کیف تحیی الموت، الله به من نشون بده که مرده ها رو چگونه زنده میکنه. قال اولم تؤمن، الله عز و جل از این مسئله به نام ایمان یاد کرد، یعنی ایمان به زنده شدن مرده ها هم جز ایمانه. اولم تؤمن، قال بلا ولكن لیطمئن قلبی، گفت بله ایمان داره به این مسئله، من میخوام قلبم به اطمینان کامل برسه. پس باور به این مسائلی که در رابطه با آخرت هست هم جزء مسائل ایمان است. و قال معاذ بن جبل، صحابی بزرگوار معاذ، اجلس بنا نؤمن ساعة، با ما بشین تا یک چند دقیقه با هم دیگه ایمان بیاریم، یعنی که بر ایمانمون بیافزاییم، مگر اصل ایمان که موجوده. و قال ابن مسعود الیقین و الایمان کل، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میفرماید که یقین همه ایمان، تمام ایمان را در بر میگیرد. و قال ابن عمر لا یبلغ العبد حقیقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، عبدالله بن عمر رضی الله عنه میفرماید بنده به حقیقت تقوا نمیرسد، حقیقت تقوا کمال تقوا، مگر زمانی که آن چیزی که در سینه انسان، یعنی در قلب انسان دچار تردد میشه که این کار درست انجام بدم یا درست انجام بدم، اینو ول بکنه، رها بکنه و انجام نده. و قال مجاهد شرع لكم من الدين، مجاهد بن جابر در تفسیر این آیه سوره شورا آیه 13 شرع لكم من الدين میگه اوصیناک یا محمد و ایاه دینا واحدا، که ما به تو وصیت کردیم، چون شرع لكم من الدين ما وصى به نوح وما وصى شرع لكم من الدين ووصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. این توصیه‌ای که در این آیه اومده معنی چیه؟ مجاهد بن جابر شاگرد عبدالله بن عباس از تابعین فرمود که به تو سفارش کردیم، وصیت کردیم ای محمد و به همین پیامبرانی که یا پیامبر تبلیغ نوح علیه السلام ذکر شده بود و ایاه دین واحد، یعنی یک دین واحد، من الدین منظور از دین الجن دین واحد. و قال ابن عباس شرعتا و منهاجا، منظور از شریعت یعنی یک راه و روش و یک منهجی در دین، سبیلا و سنتا، منظور از شرعه سبیله، منظور از منهاج هم سنت. این روایات معلق رو که امام بخاری از صحابه در اینجا ذکر کرده همش در بیان این مسئله است که تمام این مسائل حقیقتی است در جزئیات ایمان و همه اینها شامل ایمان میشه. هر ریز و درشتی که انسان در دین آن را به عنوان عبادت میشناسد جزء ایمان، شعبه از شعبه های ایمان بر آن منطبق میشه. باب دوم، در این باب البته حدیث مسندی ذکر نکرد، در باب اول اکتفا کرد به آیات و احادیث. در باب دوم فرمود دعاؤکم ایمان، منظور از دعاؤکم آخرین آیه سوره فرقان که قوله عز و جل قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم، یعنی که الله عز و جل پروردگار من هیچ اعتنایی به شما نمی کند، ما یعبأ بكم لولا دعاؤکم مگر ایمانتون. اشاره داره به این که ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم، اون چیزی که در نزد الله تعالی معتبر هست آن ایمانی است که در قلب صورت میگیرد، و اگر این ایمان صورت بگیرد اون وقت ما نزد الله تعالی اعتبار پیدا میکنیم و پروردگار به ما بها میدهد. در غیر این صورت اگر این ایمان صورت نگیرد حتی پادشاه هم باشی قل ما یعبأ بكم ربی، الله تعالی به شما هیچ بهایی نمیدهد. و معنی دعا به لغه الایمان، می فرماید که معنای دعا در لغت ایمانه. از لحاظ لغوی میگه دعا به معنی ایمانه. خب اولین حدیث مسندی که در این کتاب و در این باب آمده حدیث شماره 8، حدثنا عبید الله بن موسی قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن عکرمة بن خالد عن ابن عمر رضی الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. إن حديث ما ينقل إنك رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمات إسلام أجر ما بيك سق تشبيب قنين بر خمس ستون استوار شده على خمس، يعني على خمس خصال بر خمس خصلت استوار. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إن دوتاش با هم یک است، گواهی دادن به اینکه هیچ معبود بر حق جز الله نیست و محمد رسول الله است، و اقام الصلاة چه گزینه دوم، و ایتاء الزکاة سومیشه، و الحج چهارمیشه، و صوم رمضان پنجمیشه. اینجا بین حج و صوم رمضان خود تقدیم و تأخیر رخ داده و عمدن بخاری، امام بخاری این حدیث به این شکل روایت کرده چون در این روایت حج مقدم آمده اصلا اینگونه روایت شده، هرچند که میگن باب در زبان عربی باب عطف دلالت بر ترتیب نمیده و در احادیث مشهوری که ما در این مثل این روایت داریم اول روزه رمضان بعد حج بیت الله الحرام. خب تمام این مسائل جزء ارکان اسلام، ما اینها رو به نام ارکان اسلام میشناسیم و اینکه اسلام بر این پنج رکن بنا شد و اگر کسی یکی از این ارکان رو انجام ندهد نماز نخونه، روزه نگیره، رمضان بعد روزه نگیره، زکات برایش واجب، زکات نمیده، امتناع میکنه، خودداری میکنه، مش میگن طائف الممتنع، یعنی از انجام دادن یکی از این ارکان امتناع میبره. همان گونه که بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم آن کسانی که نام مرتدین معروف شدند از زکات دادن امتناع ورزیدند، گفتن ما زکات نمیدیم، استدلال میکردن به آیه قرآن که خطاب برای پیامبر است خود من اموال امصدقه، یعنی ای تو ای پیامبر این کار انجام بده، ولی ما زکات به ابوبکر نمیدیم و ابوبکر حق نداره که از ما زکات بگیره. چون اینجا امتناع به وجود اومد ابوبکر رضی الله عنه با آنها وارد جنگ شد و عمر هم خیلی اومد چونه زد تا این کار صورت نگیره، مثلا این دارن گواهی میدن که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، و ابوبکر رضی الله عنه فرمود که والله لو منعونی اقالا کانو یعدونم و الى رسول الله صلی الله علیه و سلم لقاتلتهم على منه، الله قسم که اگر حتی اون اقال اون بندی که با اون زانوها چطور میبندن عنوان زکات پرداخت نکنن، حالا در برخ از آن میگن عناق، یعنی اگر یک بزغاله کوچک پرداخت نکنن بازم با آنها خواهم جنگید، چون اینها طائفه ممتنعه میشن و طائفه ممتنعه بعدها ایجاد دردسر میکنن، بزرگ میشن و حکومت مرکزی را به چالش می‌کشد. خب اگر کسی پایبند یک از این مسائل نباشه، علنا انجام نده، آیا کافر یا مسلمانه؟ چون ما میگیم ارکان اسلام، یعنی اسلام بر این پنج رکن بنا شد. اختلاف نظر وجود داره در بعد از شهادت. شهادتین محل اتفاقه، کسی که شهادتین رو بهش پایبند نباشه و نگه، حکم به اسلام او نخواهد شد در راز تمام علما. و مسئله نماز خلاف یک خورده میاد پایین، یعنی برخی ها منازعه میکنن که نه تارک الصلاه حالا بستگی داره، قبول داره قبول نداره. اگر قبول نداره که در نزد همه کافره، هر قبول داشته باشه و نخونه کسالت از روی تنبلی نمیخونه، در این صورت برخی از علما میگن که اسلامش از دست نمیده و خیلی از علما میگن که دیگه مسلمان نیست حتی اگر قبول داشته باشه. و تا جایی که اطلاع دارم اکثر علما بر این باور هستن، کسی که نماز نمیخونه توانایی نماز خواندن داره و نماز نمیخونه مسلمان نیست. البته بازم خیلی در انسانی فکر نکنم باشه که علمای جهان اسلام بر مسلمان بودن یا نامسلمان بودنش اختلاف نظر داشته باشه. در مورد زکات یک خورده درجهش پایین تره، چون حدیثی داریم در صحیح مسلم که اون کسی که زکات مالش نداده روز قیامت میارنش و اگر شکر باشه اونو با باشون لگدکوب میکنن، اگر گاو باشه با شاخاشون، اگر بز باشه با شاخاشون اونو میزنن، صاحبشون رو میزنن تا اینکه بین مردم حساب کتاب بشه. ثم یرا سبیل، حالا یا یرا یا یرا به دشت خوانده شده، اما الی الجنه و اما الی النار. این حدیث اطلاع کردن که تارک زکات کافر نمیشه تا زمانی که زکات رو قبول داره. و بعضی هم میگن استدلال به فعل ابوبکر رضی الله عنه و اجماع صحابه در این زمینه که صورت گرفت و ابوبکر با آنها جنگید و قتال آنها به نام قتال مرتدین شهرت یافت که آنها مرتد هستند. و مسئله روزه همچنین یه خورده درجهش پایین‌تره. مسئله حج که دیگه در قرآن اومده که و من کفر فان الله غنی عن العالم، کسی که کفر بورزه بعد از ولله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، فرمود من کفر، کسی که کفر بورزه الله تعالی بینیازه. خب اینم باز بستگی داره که آیا این اصلا حج رو قبول نداشته باشه کافر، صد درصد کافره. ولی اگر قبول داره و حج نمیکنه آیا مسلمانه؟ این از همه خلاف داره ضعیف‌تر، به ترتیب یکی خلاف ضعیف‌تر میشه. باب سوم همون باب امور ایمان. امور ایمان انگار منظورش اینه که شعب ایمان چیه. اما تو که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود الایمان بضع و سبعون و در خلاف روایات بضع و ستون شعب، چه چیزهایی شامل ایمان میشه. و قول الله تعالی لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، بر که در اینجا حتی کلمه بر اطلاقات اطلاق میشه و معانی زیادی رو در بر میگیره. و وقتا بر در مقابل گناه است. البر حسن خلق والاسم ما حاکف النفس و تردد فی الصلاه، مقابل ذکر شده. و در این صورت بر به نیکوکاری تفسیر میشه. ولی اگر بر اطلاق بشه به این شکل که در این آیه اومده، منظور از آن ایمان است. لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ایمان این نیست که شما روتون رو به طرف مشرق و مغرب بکنید، یعنی همه چیز این نیست که قبله این ور باشه قبله این ور باشه. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، و این برخ ذرفان ایمانه، ایمان به الله و روز آخرت و ملائکه و کتاب و پیامبران. فقط قضا و قدر الهی در این آیه ذکر نشده. این میشه مجموع باورها ارکان ایمان. بعد از اون اشاره کرد به برخی از امور عملی. و آت المال علی حبه، و مال را با وجودی که دوستش داره، مال برای همه محبوبه. زوجنا للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، برای همه زینت داده شده و همه مال رو دوست دارن با وجودی که دوستش داره میده. و این دلالت بر صدق ایمان اوست که داره این کار انجام میده. به چی کسانی میده؟ ذوی القربی، خویشاوندان، والیتاما، سنهای یتیم، والمساکین، فقرا و درماندگان، و ابن السبیل، کسی که تو راه مونده، و سائلین، کسانی که درخواست میکنن. و فی الرقاب، و برای آزاد کردن برده. و اقام الصلاة و آت الزکات، این دو رکن ذرفان اسلام، رکن دوم و رکن سوم اسلام. و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا، این مسئله جزء مسائل شعب ایمانه، یعنی نه جز ارکان و ولی جز واجبات ایمان. واجب که انسان وقتی که عهد و پیمانی میبنده به اون پایبند باشه. و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، این هم جز واجبات انسان صبر داشته باشه. حد اقل واجب در مقابل مصیبت صبر، چه در بأسا یعنی در تنگ دستی و چه در ضراء یعنی در بیماری هایی که بدن به آن دچار میشه و مبتلا میشه، و حین البأس و چه در هنگام جنگ. همه اینها مقام هایی است که نیاز به صبر داره. اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. در فرم همون کسانی که این کار انجام میدن راست گفتند و اینها انسان متقی و پرهیزگار هستند. پس تمام اینها جزء امور ایمانه و همه اینها شامل ایمان میشه. و آیه اول سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون الآیه، یعنی قرات بخون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو معرضون، جزء باز امور ایمانه. والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. اینا همه جزء واجباتی است که ما آن را انجام میدهیم و خیلی از اینها جزء ارکان ایمان نیست، ولی جزء واجبات دینه که وارد مسمای ایمان میشه. امام بخاری داره همه اینها رو میگه و میاره برای اینکه بگه اعمال ما و اقوال ما در مسمای ایمان وارد میشه، به خلاف مرجئه که میگن اعمال جزء ایمان نیست. حدیث نهم، حدثنا عبد الله بن محمد الجوفی قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبد الله بن دینار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبه والحياء شعبه من الايمان. در این حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم میفرماید که ایمان 60 خرده شعبه داره، یعنی تمام این شعب به آن مسئله کلان ایمان برمیگرده. من جمله والحياء شعبه من الايمان، اینکه انسان از صفت حیا برخوردار باشه. کسی که حیا داشته باشه، حیای او دلالت بر ایمان او میده. باب چهارم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. از مسئله ایمان رفت به مسئله اسلام. آیا این دو تا تفاوت دارن، ایمان و اسلام؟ اختلافی در نزد علما، خیلی ها میگن ما میگه تفاوت دارن، مانند آن تفاوتی که بین رسول و نبی وجود دارد شور اختلاف شدند، و برخی هم میگن هیچ تفاوتی با هم ندارند. من جمله امام بخاری، امام بخاری از جمله کسانی است که میگه بین ایمان و اسلام هیچ تفاوتی وجود ندارد، هر دو تا شکیه، ولی با دو کلمه داریم از یک حقیقت یاد میکنیم. در این باب میخواد همین رو برای ما ثابت میکنه. میگه المسلم، یعنی مسلمان، کسیه که دیگر مسلمان ها از زبان و از دست او سالم بمانند. قال حدثنا آدم ابن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن ابي السفر و اسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. در این حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم اشاره به بعد ایمانی مسلمان می کند، چون خیلی از مسائل دین دو تا بعد داره، یک بعد ظاهری و یک بعد باطنی. بعد ظاهری مسلمان هم کسی که ارکان اسلام رو پذیرفته داره انجام میده، پنج رکن اسلام بهش پایبنده و ما نمیدونیم تو قلبش چی میگذره، ولی خب در ظاهر داره نمازش میخونه، شهادت میگه، نماز میخونه، زکات هم اگر برایش واجبه میده، روزه هم میگیره، حج هم میاد، همیشه مسلمان. ولی از لحاظ معنوی مسلمان چه کسی است؟ آن کسی است که دیگر مسلمان ها از زبان و از دست او در امان باشند، یعنی خوش رفتاری و خالق الناس به خلق حسن، این میشه یک مسلمان معنوی. و المهاجر، باز مهاجر دو تا داریم، یک مهاجر ظاهری داریم که انسانی از مکه به مدینه میاد، میشه مهاجر، از یک سرزمین به سرزمین دیگری منتقل میشه. ولی مهاجر معنوی چی کسیه؟ من حجر ما نهى الله عنه، آن کسی که آن چیزهایی که الله تعالی از آن نهی فرموده ترک میکنه، رها میکنه، لله ترک میکنه، هرچند ممکنه که نفس هم به اون مسئله وابسته باشه و گرایش داشته باشه. قال ابو عبدالله، ابو عبدالله منظور خود امام بخاری است، چون اینجا در حقیقت کسی که داره اینو نقل قول میکنه برای ما شاگرد امام بخاری است. الفرابری غالبا باشه چون مشهور ترین روایت مورد فرابری است، عبدالله بن یوسف فرابری. قال ابو عبدالله و قال ابو معاویه، ابو معاویه میگه، ابو معاویه یکی از روات میگه حدثنا داوود عن عامر قال سمعت عبدالله عن النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی یک سند دیگر برای این روایت آورده. و قال عبدالعلا عن داوود عن عامر عن عبدالله عن النبی صلی الله علیه و سلم، منظور از عامر که در این اسانید روانی همون شعبی بالاست، چون اسم عامر بن شراحیل شعبی است، اهل کوفه است، عبدالله بن عمرو بن صحابی معروف، شاگردان شعبی که یکی از بزرگان تابعین است، شعبی سال 85 فوت کرده، سال 105 فوت کرده، همراه با یزید بن عبدالملک در این سال فوت کردن. شاگردانش در این حدیث یه خورده بالا پایین کردن در الفاظ روایت حدیث، وگرنه سند مشکلی نداره و متنم یکی صفت نمیده. باب پنجم فرمود اگر الاسلام افضل، کدام کار در اسلام، حالا من اینطوری ترجمه کنم، ایو الاسلام یعنی کدام خصلت در اسلام بهتر از هر چیز، کدام کار. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو برده ابن عبد الله ابن ابي برده عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه، او موسى مش جد، ابو برده مش پسر، و ابو برده ابن عبد الله ابن ابي برده مش نبه، از هم دیگه دارن روایت میکنن، فرزندان موسى اشعری. قالوا يا رسول الله اي الاسلام افضل، گفتن یعنی یاران پیامبر گفتن، سوال کردن یا رسول الله کدام کار و خصلت در اسلام از همه بهتره، یعنی بعد از ایمان. قال من سلم المسلمون من لسانه و یده، از جمله اعمالی که ما انجام میدیم، آن کسی که دیگر مسلمان ها از زبان و از دست او سالم بمانه، یعنی اگر میتونی به گونه عمل بکنی که آزارت به کسی نرسه، این بهترین کاری که میتونی انجام بده. البته سوالاتی شبیه این زیاد از پیامبر سوال شده و هر بار جوابی میاد که علما میگن این اختلاف جواب یا این اختلافی که بین جوابهای گوناگون وجود داره دلالت بر وضعیت شخص سوال کننده داره یا وضعیت جایی که در آنجا وجود داره، یعنی با توجه به مصلحتی که در آن لحظه وجود داره پیامبر جواب میده. گاهی اوقات میگه الصلاة على وقت، یعنی اگر شما الان یک شخصی بیاد نزد شما که پایبند به نماز نیست، از این سوال بکنه که بهترین کار در اسلام چیه، چی بهش میگی؟ میگه نمازاتو سر وقت بخون. خب یکی دیگه میاد نه نمازاتو داره درست میخونه، زکات درست نمیده، چی بهش میگی؟ میگه زکات مالتو درست بده. و به همین شکل باب ششم، باب اطعام الطعام من الاسلام، غذا دادن یکی از شعبه های اسلام، از اسلام است. قال حدثنا عامر ابن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير، شخص عمر مثلا سوال کرد که کدوم کار در اسلام بهتره. خیر در اینجا به معنی اخیر، چون کلمه خیر و شر دو کلمه ای که در زبان عربی هم در قرآن هم در سنت هم در زبان عادی مردم به کار برده میشه و دو معنی داره، یا خیر بر وضع لغوی خودشه یعنی خوب به معنی خوب و شر به معنی بد، و یا افعل تفضیلیه که همزه آن هست و به باب لازم رفته ولی به معنی آن اخیر و اشر، اصحاب الجنت یومئذ خیر و مستقر و احسن و مطلوب. کلمه احسن که اینجا اومده دلالت بر اینه که خیر به معنی چیه؟ معنی اخیر هست، ولی خب استعمال این دو کلمه در زبان عربی به شکل گسترده و زیاد به معنی اخیر و اشر باعث شده که این کلمه به این دو شکل به کار برده بشه. خب اینجا قطعا این گونه میشه که ایو الاسلام خیر، یعنی ایو الاسلام افضل، کدوم بهتره، کدوم کار در اسلام از بقیه کارها بهتره. قال تطعم الطعام، در مورد مثلا گفت که غذا بدید، خب اینم باز یکی از جوابهای در این زمینه اومده، احتمال داره مردم دچار قحطی بودن و اون شخصی که سوال کرده توانایی مادی داشته، گفته تو تطعم الطعام و تقرا السلام علی من عرفت و من لم تعرف، و اینکه بر هر کسی که میشناسی و نمیشناسی سلام بکنی.
بر مسلمان های هم میدونی که مسلمانه ولی نمیشه نمیدونی که سلام کردن به همه جز اختصال برتر اسلام. باب من الایمان ان یحب لاخیه ما یحب لنفسه. از جمله کارهای ایمان و شعبه های ایمان اینه که اون چیزی که برای خودت دوست داری برای برادرت هم دوست داشته باشی، حالا هر چی باشه، که البته این دلالت بر کمال ایمان میده، کمال ایمان، و حتی بعضی‌ها میگن کمال ایمان واجب یا مستحب، یعنی آیا واجبه که من هر چیزی که برای خودم دوست دارم برای برادرم مسلمانم دوست داشته باشم، برای واجبه یا یعنی اینکه برای مستحب به این گونه باشم. اینا خیلی اوقات انسان گیر میکنه، چیزی برای خودش میکنه برای دیگران نمیکنه، از خودش داشته باشه. اختلاف کوچیکی در این زمینه وجود داره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه. سند بصري، همه بصري هستند. انس که بعدها از مدینه رفت و در بصره ساکن شد، قتاده ابن دعامه هم بصری سدوسی، شعبه من الحجاج باز بصری و مسدد هم بصری و يحيى هم بصری. سند کاملا اهل بصره است. عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حسين المعلم. سند رو جابجا کرد، اول سند رو کامل آورد، بعد رفت سراغ سند دیگری. حسین معلم شاگرد قتاده است، یعنی جای شعبت ابن الحجاج الان داره اومد. قال حدثنا قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن احدكم، ایمان نخواهد داشت شخصی از شما در اینجا. اصل ایمان یا کمال ایمانه؟ قطعا کمال ایمان، چون اصل ایمان با کمتر از این حاصل میشه. اصل ایمان با همون ایمان داشتن به ارکان شکانه ایمان حاصل میشه، بلکه با شهادت این حاصل میشه. ما چه وقت حکم به ایمان شخص میکنیم؟ کافیه که بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول، میشه مؤمن. در اون لحظه میشه مؤمن دیگه، بعد باید بقیه مقتضیات این شهادتین رو انجام بده. لا يؤمن احدكم، یعنی به درجه کمال ایمان نخواهد رسید، حتی يحب لاخيه ما يحب لنفسه، مگر زمانی که آن چیزی که برای برادرش دوست داشته همون هم برای خودش دوست داشته باشه. و این از خصلت‌ها و اخلاق‌ها و رفتارهایی است که جزء شعبه‌های ایمان است. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان، اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دوست داشته باشی از ایمان، شعبه های ایمان. قال حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده، قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، ایمان نخواهد داشت شخصی از شما، احدی از شما، مگر زمانی که من در نزد او محبوبتر و دوست داشتنی تر باشم از پدرش و از فرزندش. اگر قرار محبتی به مخلوقی داشته باشی، اول برای رسول الله باشی. اگر اینطوری هستی به ایمان رسیدی. ولی منظور از ایمان چیه اینجا؟ اصل ایمان یا کمال ایمان؟ کمال ایمان. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء اكتم حاء يعني تحويل سند السند بسند دیگر. وحدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. وهذا روايه انس، ولی اینجا کلمه الناس اضافه شده تا اینکه حتی از همه مردم در نزد او محبوب‌تر باشه. خب قطعا انسان اول پدر و فرزندش رو بیشتر دوست داره، بعد بقیه مردم دیگه دوست. باب نهم باب حلاوت ایمان، آیا ایمان شیرینی داره؟ یک شیرینی که همه اصلا گفته شیرینی داره، اصلا میتونه یک شیرینی داشته باشه، نه شیرینی حسی، شیرینی معنوی ایمانی. قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب بن ابي كلاب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هر کسی که سه تا خصلت در اون وجود داشته باشه شیرینی ایمان را پیدا کرده، یعنی لمس میکنه، احساس میکنه در بدنش، احساس شیرینی میکنه از ایمان. این سه خصلت چیه؟ ان یکون الله و رسوله، اول الله و رسولش احب الیه مما سواه، در نزد این انسان از هر چیز دیگری دوست داشتنی تر باشه. اگر به این مقام رسیدی، شما به درجه شیرینی ایمان رسید. تا قبل از این ایمان تلخی داره، هنوز شیرین نشد، یعنی به کمال نرسید. و ان یکره و ان یحب المرء لا یحبه الا لله، و اینکه وقتی که انسانی رو دوست داره، فقط لله اونو دوست داره، نه به خاطر چیز دیگه، نه به خاطر زیباییش، نه به خاطر مالش، نه به خاطر مکانتش، نه به خاطر پستش، نه به خاطر هر چیز دیگه، فقط لله اونو دوست داره. و ان یکره ان یعود فی الکفر کما یکره ان یغلق فی النار. خصلت سومی این که کراهت اینو داره که بر بگرده به کفر، یعنی دوست نداره بر بگرده به کفر. ان یعود فی الکفر، همان گونه که دوست نداره در آتش افکنده شود. چقدر انسان دوست نداره که اون تو آتش بندازن تو این دنیا یا تو آخرت، به همون اندازه متنفر باشه از این که بخواد بعد از ایمان به کفر برگرده. اگر این سه حالت در ما وجود داشته باشه، ما به کمال ایمان رسیده ایم و میتونیم شیرینی ایمان رو بسیم. در غیر این صورت ما در اصل ایمان هستیم و به کمال نرسیده ایم و اونجاست که هنوز این شیرینی ایمان زیر زبانمون حس نشده. همه اینها جز سه شعبه های ایمان. باب دهم، باب علامت ایمان حب الانصار، دوست داشتن انصار علامتی از نشانه های ایمانه. این شخص مؤمنه، هر کسی که انصار رو دوست داره مؤمنه، هر کسی که انصار رو دوست نداره چه برعکسش. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن جابر قال سمعت انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه الايمان حب الانصار، آیه و نشانه ایمان اینه که انصار رو دوست داشته باشن، حب الانصار. چرا این مسئله جز نشانه های ایمانه؟ چون انصار کسانی بودن که از پیامبر صلی الله علیه و آله دفاع کردن، از مهاجرین دفاع کردن، از دین دفاع کردن. زمانی که دین نیاز به یاری دهنده داشت، اینها بلند شدن و یاری دادن. پس نمیشه کسی ادعای ایمان داشته باشه و بغض اینا تو دلش باشه، چیزی ممکن نیست. و آیت النفاق چی؟ بغض الانصار. نشانه نفاق اینه که انسان انصار از انصار متنفر باشه. چرا؟ علت اینجا که اینا آمدن پیامبر یاری دادن، برای همین اینا رو دوست نداره. مسئله دیگری که نیست. خب اگر انسان واقعا مؤمن باشه، ایمانش اقتضا میکنه که کسانی که به پیامبر کمک کردن اونا رو دوست داشته باشه. باب 11 قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري قال اخبرنا ابو ادريس عائض الله بن عبد الله ان عباده بن صامت رضي الله عنه وكان شهد بدر. عباده بن صامت که از جمله کسانی در بدر شرکت کرده بود و هو احد النقباء ليله العقبه، و یکی از اون 12 نقیب بود که پیامبر صلی الله علیه و آله انصار قرار داد در شب عقبه، عقبه آخری. ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال و حوله عصابه من اصحابه، پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی که گروهی از یارانش دورش نشسته بودند فرمود بایعونی و من بیعت علی ان لا تشرکوا بالله شیئا، برای که هیچ شریکی برای الله تعالی قرار ندهید، ولا تسرقوا دزدی نکنید، ولا تزنوا زنا نکنید، ولا تقتلوا اولادکم فرزندانتون نکشید، ولا تعتوا ببهتان تفترونه بین ایدیکم و ارجلکم، و بختان و افتراء و تهمت به دیگران نزنید، ولا تعصوا فی معروف، و در انجام کارهای نیک سرپیچی نکنید. خب این همون بیعت نصاب که دیگه در سوره صف آمد، صف یا ممتحنه آمد دهند. فمن وفا منکم فاجره علی الله، هر کسی از شما به این بیعت وفا بکنه انجامش بده، اجرش با الله متعال. و من اصاب من ذلك شيئا، و هر کسی که یکی از این بندهای این بیعت رو بشکنه، بره مثلا دزدی بکنه، بره زنا بکنه، در این صورت میگه چی؟ فعوقب فی الدنیا، اگر در این دنیا مورد معاقبه قرار بگیره، مورد عقوبت قرار بگیره، یعنی حدی بر اون اجرا بشه، فهو کفاره له، این حدی که بر اون اجرا بشه کفاره این گناه است، دیگه روز قیامت مؤاخذه نمیشه، در این دنیا مؤاخذه شده. و در حدیث اومده که فی محتصم الملأ الاعلى، ملائکه اعلی یعنی ملائکه که در ملأ اعلی در چیزی با هم دیگه اختلاف داشتن، گفت الحدود و کفارات، این حدودی که در این دنیا بر کسانی که بر از گناهان انجام میدن اجرا میشه، آیا دیگه گناه اونا رو کاملا پاک میکنه یا نه؟ اینه که پاک میکنه و در آخرت دیگه محافظه ای نداره، چون یک بار مورد عقوبت قرار گرفت. و من اصاب من ذلک شیئا، و هر کسی که یکی از این کارها رو انجام بده، ثم ستره الله، سپس الله تعالی بر اون ستر و پوشش بذاره، هیچ کس اطلاع پیدا نکنه، فهو الى الله، چون انسانی دیگه کارش با الله متعاله، ان شاء عفا عنه، اگر خواست اونو میبخشه، و ان شاء عاقبه، و اگر هم خواست اونو عقوبت با یحنا و علا عبدالله من استبارت اون سامت میگه و ما با پیامبر صلی الله بر این بیعت بیعت کرد. و اینا همه اتصال ایمان. باب من الدین الفرار و من الفتن، یکی از شعبه های دین گفتیم در مرز امام بخاری، دین، شریعت، ایمان، اسلام، همش به یک معنی است. یکی از خصال دین اینه که وقتی فتنه برپا میشه فرار بکنه تا دینت نجات بده. این از نشانه های دینداری و ایمانه. ولی کسی که خودشو میندازه تو فتنه های دنیوی که دین انسان رو ازش میگیره، این مشکل داره در ایمان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعفع. سؤالي همیشه میگن به عنوان یک سیستان، میگن چرا امام بخاری از شافعی روایت نکرده به صورت مسند در صحیحش، در صورت که امام شافعی ثقه است، هیچ روایت متصلی در صحیح بخاری از امام شافعی وجود نداره، چون این سند اومد یادم اومد. امام شافعی احادیثش رو اکثرا از امام مالک روایت میکنه، چون بعد از اینکه از مکه رفت به بغداد، در بغداد پیش محمد بن حسن شیبانی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم شاگردان امام ابو حنیفه فقه یاد گرفت بر اساس مذهب رأی، بعد از اونجا خارج شد اومد به مدینه با اهل حدیث آشنا شد امام مالک، و تمام اون احادیثی که امام مالک در موطا روایت میکنه امام شافعی اونو از امام مالک دریافت، بعد رفت مصر و در مصر مستقر شد، در آنجا مذهب خودش رو منتشر کرد. روایت هایی که از طرف امام شافعی از مالک روایت میشه، همه این روایت ها از دیگر شاگردان امام مالک هم روایت میشه. امام شافعی سال 204 فوت کرده، یعنی وقتی که امام بخاری چند سالش بوده؟ سال 96 به دنیا آمده، 8 سالش بوده. امام بخاری 8 سالش بوده که امام شافعی فوت کرده. عبدالله ابن مسلمه اینجا جای امام شافعی نشسته تو این سند، سال 221 فوت کرده، یعنی 19 سال بعد از امام شافعی، یعنی اون موقع امام بخاری چند سالش بود؟ 8 و 19 27، و به مقام رسیده بود که دیگه روایت میکرد. خب اگر بخواد از طریق شافعی از مالک روایت بکنه نیاز به واسطه داره، سندش نازل میشه. عبدالله بن مسلمه هست، سنش هم بالا، سند هم عالی، چرا از امام شافعی روایت بکنه؟ منظور اینه که عدم روایت امام بخاری از امام شافعی در صحیحش برمیگرده به اینکه سندش نازل میشه، یعنی تعداد رجال سند میره بالا، فقط به این علت بوده که از امام شافعی به سند مسند روایت نکرده. خب این میگه حدثنا عبدالله بن مسلمه عن مالک عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي سعسع عن ابيه، پدرش میشه عبدالله ابن عبدالرحمن ابن ابی سعفر، عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه انه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها یا یتبع بها، بشیخ خونه میشه شعب الجبال و مواقع القاطر یفر بدینه من الفتن، نزدیک که بهترین مال انسان مسلمان چند تا گوسفند باشه که این گوسفندا رو با خودش بر میداره میره شعب الجبال، قله های کوه، جاهای دوردست، نم نزدیک به شهر، و مواقع القطر و دنبال اون جاهایی که باران در اونجا فرو می بارد یعنی برای چراگاه گوسفندش میره اونجا، حالی جای پیدا میکنه جای خوب زندگی میکنه، یا فر رو به دینی من از فتنه و فرار میکنه تا دینش رو از فتنه نجات بده، یعنی با مردم دیگه در شهر باقی نمیمونه. نزدیکه که بهترین مال انسان مسلمان این گونه مالی باشه، اما مردم خاطی نباشه، مخلوط نباشه، رباخاری صورت میگیره، خوردن مال حرام صورت میگیره، میره فرار میکنه تا دینش نجات بده. انجام دادن چنین کاری نشانه دینداری و ایمان انسان. باب قول النبی صلی الله علیه وسلم انا اعلمکم بالله، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود من از همه شماها به الله تعالی داناتر، آگاهتر، عالمتر، و ان المعرفه فعل القلب، و اینکه معرفت کاری است که در قلب صورت میگیره، یعنی قلب انسان کار انجام میده، تمام اون نواحی قلبی میشه کارهای قلب، از محبت، توکل، بغض، کینه، دشمنی، استغاثه، استعانه، این حالتهایی که در قلب صورت میگیره همه اینها کارهای قلب. لقول الله تعالی ولکی یعاقبکم بما کسبت قلوبکم، الله عزوجل فرمود در باب قسم خوردن، آن در مقابل آن قسم هایی ما مورد مؤاخذه الهی قرار میگیریم که کسبت قلوبکم، یعنی نیت آن رو در دلتون ایجاد کردیم که این کار رو میخوام انجام بدم و سرش قسم خوردن. پس قلب انسان کسب داره، یعنی کار داره، کار انجام میده. این رو امام بخاری داره ذکر میکنه در رد کسانی که میگن قلب انسان کاری انجام نمیده. قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم امرهم من الاعمال بما يحبون. وقتی که رسول الله صلى الله عليه وسلم دستور به کاری میداد مؤمنین رو، دستور به کاری میداد که طاقت انجام دادن کار رو داشتن، کارهایی که خارج از قدرت و طاقت انسان بود دستور بهش نمیداد. قالوا انا لسنا كهيئتك يا رسول الله، اومدن گفتن یا رسول الله ما مثل شما نیستیم. چه اختلافی وجود داره بین پیامبر و یارانش؟ ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، الله تعالی گناهان گذشته و آینده تو رو همه رو بخشیده. به این معنی که این اعمالی که به ما میگه انجام بدیم تو شما کم میاد، ما میخوام کارهای بیشتری انجام بدیم، کارهای سختری به ما بدیم، چون گناهان ما بیشتر، میخوام گناهانمون بخشیده بشه. تو پیامبر این کارا رو انجام میدی چون گناهان هم بخشیده شده، گناهی نداره. حتی اگر خیلی از این کارا که انجام میدیم انجام ندی هم باز در گناهان هم بخشیده شده است. فیغضب، پیامبر صلی الله علیه و آله اشتنین این جمله عصبانی میشد، حتی یعرف الغضب فی وجهه، تا جایی که خشم غضب در چهره پیامبر صلی الله علیه و آله دیده میشد و شناخته میشد که خشم قرمز میشد پیامبر صلی الله علیه و آله. ثم يقول سفاس مفهمون که این اتقاكم و اعلمكم بالله علم، با تقواترین شما و عالمترین شما به الله متعال من هستم. یعنی اینکه شماها با انجام دادن کارهای بیشتر نمیتوانید از من با تقواتر بشید و اون چیزی که من به شما میگم انجام بدید انجام بدید، و من از شما داناتر به الله متعال هستم در این که چه عبادت هایی به شما بگم تا انجام بدید. چون اگر انسان یک دفعه وارد کارهای سنگین میشه و نتونه کم بیاره و اونو بل بکنه، این کار ناپسندتر است از این که انسان کارها رو کم انجام بده ولی مداوم انجام بده. باب من کره ان یعود فی الکفر کما یکره ان یلقا فی النار من الدین، هر کسی که متنفر از این که به کفر برمیگرده، به همان اندازه که متنفره که در آتش انداخته بشه، این جز ایمانه. اگر کسی این فتنه رو داره جز نشانی از نشانه ایمان. این مسئله گذشت باره ما مخالی تکرار کرد. حدثنا سلیمان بن حق قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و آله قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه الا لله. البته باید توجه کنید امام بخاری هیچ چیزی در صحیحش بی خود و بی جد تکرار نمی‌کنه. یعنی الان مثلا احادیثی که تکرار میشه در صحیح بخاری یا در الفاظش تفاوت وجود داره یا در سند، حتی اگر یک تفاوت بسیار کوچیکی هم بین شیخش فقط باشه، اونجا یک شیخ دیگه رو واسه نه یک شیخ دیگه رو واسه، پس به هیچ عنوان شما در صحیح بخاری یک حدیث مکرر کاملا مثل هم پیدا نمیشه. اینجا مثلا گفت من حب عبدا، اونجا گفت المرأة لا يحبه الا لله ومن يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار. باب 15 باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال، يعني تفاضل در اینجا داره صورت میگیره در اعمال نه در اصل ایمان، در اصل ایمان همه با هم یکی هستند ولی تفاضل در اعمال صورت میگیره. البته اینکه میگیم در اصل ایمان یکی هستند اینم باید مواظب باشیم، چون مرجع هم عبارت شبیه این داره و امام طحاوی هم این عبارت رو در شرح در عقیده طحاوی آورده که والمؤمنون فی الایمان یا فی اصل ایمان واحد و تفاضل بینهم فی الاعمال، حالا شبیه این عبارت. مواظب به این باشیم که وقتی ما میگیم اصل ایمان یعنی همون شهادتی که میگیم، وگرنه یقین چیز دیگر است، یعنی آن یقینی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله داره، آنچنان که اینجا گفت اینی اتقاكم لله و اعلمكم بالله، این دیگه کاری به کار نداره، این باور و یقین خود در اینجا هم باز تفاضل وجود داره. مواظب باشیم که یعنی نمیشه بگیم که مثلا تمام امت بر ایمان جبرئیل هستن بدون کارا، فقط در اصل باور نه، اینجا یقین دوباره دور خودش رو بازی میکنه، نقش خودش رو ایفا میکنه و قطعا ایمان جبرئیل و ایمان پیامبر مانند ایمان ما نیست، مانند ایمان ابوبکر نیست و ایمان ما مانند ایمان ابوبکر نیست در همون اصل ایمان، چون اونجا دیگه یقین میاد و تأثیر میذاره. ولی در گفتن شهادتین همه با هم یکی هستیم، شهادتین که بگیم مؤمن شده. اینو لازم بود بگم که یه وقت سوء تفاهم پیش نیاد. فرمود حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي النبي سيدنا الخضري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار، اهل الجنه من الوارد بهش جهنم بوارد بهش مشان، واهل جهنم وارد جهنم مشان. ثم يقول الله تعالى اخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. الله تعالى استدام میگه که به ملائکش میگه، میگه آن کسانی که در جهنم هستن ولی در قلبشون مثقال حبه از خردل، یعنی کوچکترین مقدار ممکن از ایمان در دلشون وجود داره، اونا را از جهنم بیرون میاره. فیخرجون منها قد اسود، اونا را در حالی از جهنم بیرون میارن که دیگه سیاه شدن، سوخته شدن در اثر آتش جهنم. فیلقون فی نهر الحیات، یک رودخانه جلو بهشت جریان داره که میگن نهر الحیات، یعنی کسی که در اون رودخانه افتاده میشه زنده میشه. اول حیا شک کماله، اینجا امام مالک دچار شک شده که حیا یا الحیا. فینبتون کما تنبت الحبه فی جانب السیل، همان گونه که اون دانه هایی هست که در دو طرف مسیل، یعنی اون رودخانه که سیل در اون جاری میشه رشد میکنه، این یعنی کجه، چون فشار آب اون کج میکنه، خمیده است، راست نیست، مانند خوشه گندم مستقیم نمیست. میگه این گونه اینا رشد میکنه، کج و معوج هستن، چون از جهنم بدون چا بردن این نظرشون تو این آب زنده میشن ولی کج و معوج هست. الم تر انها تخرج الصفراء ملتویه، آیا ندیدی که این بطه اینجا در این قسمت در دو کنار رودخانه که سیل در اونجا میشه روش میکنه چگونه زرد و کج ملتویه، اینا اینطوری روش میکنه. قال وهیب حدثنا عمر الحیا و قال خردل من خیل، حالا این اختلافاتی که اینجا وجود داره که عمر اومده گفته که الحیا، یعنی وهیب اینجا جای مالک رو گرفته و بدون شک گفته که منظور از این رودخانه که جلوی بهش جریان داره الحیا، یعنی زندگی، رودخانه زندگی. یه حدثنا محمد بن عبدالله قال حدثنا ابراهیم بن سعد عن صالح بن هشام عن ابي امامه بن سعد بن حنیف انه سمع ابا سعید الخدری يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين انا نائم رايت الناس يعرضون عليه، فرمات که و مثلا من خواب بودم و دیدم که مردم بر من عرضه میشن و علیهم قمص و این مردم که بر من عرضه شدن خمیس پوشیده بودم. خمیس به این لباسی که ما پوشیدیم میگن خمیس در زبان عرب. اگر گفتن ثوب، ثوب یعنی تشکیل از ازار و رداست، دیگه دوخته شده نیست. اگر کسی ازار و ردا بپوشه همون لباس احرام، این میگن ثوب پوشیده. حالا امروزه دیگه به اینم میگن ثوب، ولی در زمان گذشته زمان پیامبر ثوب رو فقط به این حالت میگفتن. خمیس به اون لباسی میشه که دوخته شده. منها ما یبلغ الثدی، برخی از این قمیص ها به اندازه بود که تا به موازات سینه یعنی پستان انسان میره، و منها ما دون ذلک، و برخی کمتر بود. و عرض علی عمر بن الخطاب، و عمر بن خطاب بر من عرضه شد در خواب، و علیه قمیص یجر، و پیراهن عمر اینقدر بلند بود که بر روی زمین میکشاند، طولانی تر از حد نیازش. مثلا میگیم اسبال داشت. اسبال در ظاهر مذموم هست ولی در خواب در معنویات مطلوبه، دلالت بر یک کار خیلی خوبی میده. قالوا فما اولت ذلك یا رسول الله، از شما مثلا سوال کردن که تعبیل چی بود در این خواب، این خواب چی تعبیل کردی، چرا لباس عمر اینقدر طولانی بود که بر روی زمین کشانده میشد؟ گفت این لباس ها به دین تعبیر کرد، یعنی دین عمر اینقدر زیاده که بر روی زمین کشانده میشد، بالاتر از حد بدن خودش، فراگیر. و بقیه اون کسانی که پیرانش کوتاه بوده به همون اندازه دین داشته، اون یکی خود بلندتر بوده به همون اندازه دیندار بوده، و این میشه تفاضل و تفاوت در دیندار بین اندازه بسنده می کنیم. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.